أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در آستانه عید سعید فطر قرار داریم. ان شاء الله خداوند عیدی همه ما و شما رو ظهور حضرت حجت ارواح نافداه و آمرزش گناهانمون مقرر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد مورد بحث ما بود. امروز این بحث رو من به پایان میبرم و سفارش دیگری از آقا امیرالمومنین رو خدمت شما عرض میکنم. انشاءالله فردای مقداری راجع به عید سعید فطر و به هر حال حفظ دستاوردهای روزه میخواییم صحبت کنیم. لذا امروز این بحث رو که البته همه اون فرمایشات و همه اون مطالبی که آقا به کمیل فرمودن رو ما نتونستیم مطرح کنیم، ولی خب بخش‌های عمده‌ایش ذکر شد. آقا امیرالمومنین علیه السلام بعد از این وصایای مفصلی که به کمیل نمودن فرمودن قم، حالا برخیز، به منزل برو و این مطالب رو به هر حال به خاطر داشته باش. این مطالب در بخش‌های مختلفی حضرت به کمیل سفارش کردن. یکیشو من امروز عرض میکنم. فرمود: یا کمیل، ان اللسان یبوح من القلب. این زبان آدم از روح و روان آدم خط میگیره. آدمی که روانش مریضه، زبانش هم مریضه. آدمی که روانش دچار نفاق، زبانش هم زبان منافقانه است. آدمی که روانش خبیثه، زبانش هم با خباثت میچرخه. زبان ترجمانه، زبان آلت و وسیله انتقال مطالبه. بستگی داره که روح آدم چجور شکل گرفته باشه، روح آدم با چی خط گرفته باشه. ان اللسان یبوها، یبوها به معنی آشکار شدن. زبان آشکار می شود، آثارش ارائه می شود از روح، من القلب. این یک. دوم: والقلب یقوم بالقضا. روح انسانم با قضایی که می خوره شکل می گیره. حلال باشه، حرام باشه، شبهناک باشه، چه لقمه ای آدم به این روح با چه لقمه ای در واقع تغذی میکنه. بعد فرمود: فنظر فی ما تغذا قلبک. مواظب باش ببین قلبت چگونه تغذیه میکند. فان لم یکن ذالک حلالا، اگر لقمه ای که میخوری لقمه حلال نیست، لقمه حرام هست، لم یقبل الله تعالی تسبیحک ولا شکرک، خدا تسبیح تو، شکر تو، عبادت تو قبول نمی کنه و عرض میکنم روحت در اثر لقمه حرام بیمار میشه. این فرمایش امیرالمومنین اشاره به اهمیت لقمه حلال. روایاتی هم که در این رابطه داریم خیلی زیاده، من دو سه تاشو خدمتتون میخوانم بعد توضیح میدم. رسول خدا فرمود: من اکل الحلال 40 یوما، کسی 40 روز مقید باشه لقمه حلال بخوره، لقمه شبهناک و حرام نخوره، نور الله قلبه، این روحش نورانی میشه، قلبش نورانی میشه، دیگه کدورت و انحراف و عرض میکنم که ختم و مهر و کوری بر قلبش نیست. بعد فرمود و اجرا ینابی علی حکمه من قلبه علی لسانه، زبانش هم دیگه خوب حرف میزنه، حکمت برش جاری میشه، نگاهش، یکی از اهداف انبیا حکمت دیگه، اولذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت هم اگه کسی داشته باشه یعنی واقع بین میشه دیگه، در واقع تو زندگیش دچار انحراف نیست، تشخیص میده راه رو، دچار اعوجاج نمیشه. فرمود لقمه حلال به انسان نورانیت و حکمت میده. یه روایت. روایت دوم فرمود مؤمن وقتی میشینه غذا میخوره، اگر اون لقمه حلال باشه، اول تا آخری که اون غذا رو میخوره، حالا یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه، در طولی که داره لقمه حلال میخوره، فرشته ها بالا سرش وایسادن براش طلب مغفرت میکنه. این اثر لقمه حلال، من اکل الحلال قام علی رأسه ملک، یه فرشته ای بالا سرش وای میسه، یستغفر له، هر چی این داره لقمه میخوره اونم براش طلب مغفرت میکنه، حتی یفرغ من اکله، تا اینکه از غذا فارغ بشه. اینم روایت دو. و روایت سوم فرمود وجود مقدس نبی مکرم اسلام، فرمودن ترک و لقمت حرام، آدم یه لقمه حرامی رو ترک کنه، احب الالله من صلات الفی رکعت تبوان، از 2000 رکعت نماز مستحبی، 2000 رکعت نماز مستحبی خیلیه، یعنی 1000 تا 2 رکعت خیلی وقت میگیره، قاعدتا امیرالمومنین نوشتن 1000 رکعت شبانه روز، چون یه 1000 رکعت نماز نزدیک 8 ساعت 9 ساعت توندم که خونده بشه وقت میبره، شبانه روز نوشتن گاهی 1000 رکعت نماز مستحبی میخوان. فرمود از 2000 رکعت نماز مستحبی الفی رکعت تطوعا ارزشش بیشتر است که انسان یه لقمه حرامی رو کنار بزنه و میل نکند. مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف که این روزها سال روز وفات ایشون هم هست، در جلد صدوم بهار حدود 60 صفحه در این رابطه روایت بود، 60 صفحه. حالا عزیزانی که بهار دارید یا به هر حال رایانه دارید مراجعه کنید، نزدیک 60 صفحه جلد صد بهار، عنوانش هم هست فی طلب الحلال، روایات متعددی رو از ائمه معصومین علیهم السلام میارد، از جمله این روایت که رسول خدا فرمود من بعد از خودم از 3 چیز نگرانم. آیون میدونید پیغمبر گرامی اسلام گاهی اظهار نگرانی میکرد از عقاید مردم، از اعمال مردم، مثل اینکه حالا یه پدری نسبت به پسرش و بچه‌شو میشناسه دیگه، میگه من از دنیا میرم ولی از این بابت راجع به پسرم نگرانم، این بچه از این ناحیه آسیب پذیره. رسول خدا نقاط آسیب جامعه رو میشناخت، امتم میشناخت، مردمم میشناخت، ولذا اگر یه وقتی عزیزان این کلمه اخوف و ما اخاف، اونی که من میترسم، دنبال کنید، موارد متعددی پیدا میکنید تو مسائل اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، تو مسائل اجتماعی، نگرانی هایی که پیغمبر اکرم نسبت به آینده داشت. یکی از اون نگرانی ها اینه، فرمود ان اخوف ما اخاف علی امتی، اون چیزی که من میترسم بر این مردم، میترسم بر این مردم، نفرمود من میترسم حج مثلا تعطیل بشه، نداریم جایی تعطیلم نشده همیشه هم شلوغ‌تر، میترسم مثلا زیارت من ترک بشه، نه میدونست مردم به این چیزها اقبال دارن میان، میترسم روزه ماه رمضان تعطیل بشه، نه روزه ماه رمضان بهتر از هر سال هم میشه، همه جای دنیا ماه رمضان تجدید میشه، تکریم میشه، میترسم مسجدها مثلا خراب بشه. نه اتفاقا برای میترسم مسجدها نو بشه، نمازخونش کم بشه. یه تعبیران، یعنی اون نقاطی رو حضرت دست گذاشت که در واقع نقاط کلیدی است. فرمود من از سه چیز بر امت خودم میترسم: ان اخفف ما اخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب المحرمه. یکی کاسبی های حرام، درآمد حرام، کاسبی که از راه حلال نباشه، که حالا عرض خواهم کرد. الشهوت الخفیه، شهوت های مخفی. یه شهوت آشکار داریم، آقا زنا کرده، هم فهمیدن حدم جاری شده. مثلا شهوت های مخفی همین دوستی های خیابونی، همین رابطه های پیامکی و موبایلی، همین عرض میکنم که ارتباطات تلفنی، همین رابطه دوستی های غیر شرعی دختر و پسر گاهی، و ارتباطات نادرستی که بعضی خانواده ها دارن. ترونن از این شهوت مخفی میترسن. و سوم الربا. پیغمبر اکرم فرمود من از سه چیز بعد از خودم نگرانم: یکی کسبهای حرام، یکی شهوت مخفی، و یکی ربا. خیلی مهم است آیون برادران، خیلی تأثیر دارد خواهرای گرامی، هر کسی که صدای منو میشنوه، این لقمه حرام در جامعه و در زندگی بزرگترین حجاب رشد، لقمه حرام بزرگترین عامل تاریکی قلب، لقمه حرام بزرگترین عامل سقوط، عامل عدم پذیرش دعا، عامل بالا نرفتن نماز، عامل عرض می‌کنم ورود به گناهان دیگر، عامل نسل ناباب، اولاد ناباب. من نمیخوام بگم همه عامل اینه، ولی از عوامل کلیدی است. و لذا وقتی کسی آمد خدمت ابا جعفر امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا من یه آدم کم عملی هستم، خیلی اهل نماز و روزه و حج و جهاد نه، یا ابن رسول الله انی رجل ضعیف العمل، من یه آدمی هستم کم عمل، ضعیف العمل، قلیل الصلاه قلیل الصوم، کم نمازم کم روزم، ولی یک ویژگی دارم، دو تا ویژگی دارم: یکی حرام نمیخورم، دوم این که قوای جنسی ما از راه حرام ارضا نمیکنم. چون میخوام شهوتمو تامین کنم به نامحرم نگاه کنم، نه، من نه حرام میخورم نه قوای جنسی ما از راه حرام ارضا میکنم. من دو تا ویژگی دارم: آکل و حلال، و یکی حلال میخورم، یکی هم اگر خدا به من شهوت داده از راه حلال. بالاخره هر غریزه‌ای که خدا به انسان داده یک راه شرعی براش گذاشته، با راه حلال و شرعی. من به این دو چیز مقیدم، یکی مسئله شکم و یکی مسئله شهوت، که حلال باشه حرام نباشه. وجود مقدس امام باقر فرمودن ایو جهاد افضل من عفت بطن و فرج. تو خیلی کار میکنی، خیلی کار میکنی، چه جهادی بالاتر از این که آدم شکمشو و قوه جنسیشو حفظ کنه؟ بیشتر بدبختی عالم از این دوتا است. رسول خدا هم فرمود بیشتر گرفتاری های امت در آینده یا از شکم، مال شکم دنبال دزدی میره، دنبال کم فروشی میره، دنبال ربا میره، دنبال رشوه میره، دنبال کلاهبرداری میره، دنبال خدعه میره. شما ریز کنید رو کاغذ ببینید چند تا گناه به خاطر این شکم، و دوم به خاطر شهوت، نگاه به نامحرم کنه، آدم بکشه، روابط خانواده ها رو به هم بریزه. امام فرمود چه جهادی بالاتر از این که تو در واقع داری مواظبت میکنی شکم و قوای جنسی تو. ببینید آیان عزیزان، برادران و خواهران، لقمه حرام چهار جوره. من یه توضیح بدم اینو، چه چیزی، چه وقتی میگیم لقمه حرام یعنی چی، یه خورده شفافتر بحث کن. یک، چیزایی که ذاتن حرام. آقا کسی شراب بفروشه، شراب بخره، شراب بخوره، خب این حرام ذاتی است. دو ساعت هم که زیر شیشه آب بگیری، زیر شیره آب بگیری، شراب پاک نمیشه. کسی که گوشت خوک مصرف میکنه، کسی که آبجو مصرف میکنه، کسی که اینا رو میسازه میفروشه، خب این یک نوع، یعنی حرمت ذاتی دارد، فی نفسه حرامه، نجسه. اینا قسم دوم چیزاییست که نه، حرام نیست ذاتن، مثل شراب نیست، مثل عرض میکنم که گوشت خوک و سگ نیست، اما به خاطر نوع معامله تو اون حرام میشه. مثلا گوشت گوسفند، مثلا لباس، پوشاک، مواد غذایی، نان، اینا که نجس نیست که، اینا مایحتاج مردم، ولی کم فروشی میکنی این حرام میشه، گران فروشی میکنی این حرام میشه، ربا و رشوه و اینا میاد توش، غصب، احتکار، یعنی چیزایی که به خاطر نوع معامله تو اونا حرام میشه. اینم دوتا. سوم، اموری که حقوق مردم توشه، حق الناس توشه، قرض بگیری پرداخت نکن. عرض میکنم که حقوق مردم رو توی خیابون ضایع کنی، حق عبور و مرور مردم رو، یک کاسب مغازه مال اوست، نه نصف پیاده رو، نه خیابان، با سد معبر بگیره، اینا میشود حرام به خاطر حقوق مردم. و چهارم، چیزایی که در واقع نوع ترویجش حرامه، ترویجش حرامه، چون نفس این که کسی اینا رو مثل طلا فروشی که صلیب بفروشه، نقره فروشی که صلیب فروشی حرامه، صلیب سازی حرامه، صلیب خریدن حرامه، چون اینا از هیاکل عبادته، اینا نشان مسیحیت، حرامه. شیخ انصاری توی مکاسب مفصل اینا رو بحث کرد. امام رضوان الله تعالی علیه دو جلد مکاسب محرمه داره، مفصل اینا رو بحث کرد. انگشتر طلای مردانه بسازد بفروشد حرام، جایز نیست، برای اینکه این انگشتر طلا بر مرد حرام، نه اینکه بگید طلا تو نماز اشکال داره، اصلا کلن امروز علمی هم ثابت کردن این برای مرد ضرر داره. یا کسی بیاد مثلا فرض میکنید کتب زاله بفروشه، کتابایی که جوانا رو منحرف میکنه، آلات موسیقی و آلات موسیقی مختص البته که فقط استفادهش حرامه، این وقت نه، یه وسیلهش با سرود جمهوری اسلامی هم میزنن، مثلا مارش نظامی هم میزنن، توی عزا هم ممکنه این استفاده بشه. مثال عرض میکنم، حالا من نمیخوام اقسام موسیقی رو توضیح بدم، ولی خب یه وقت یک آلت مختص موسیقی است. یا کسی که مثلا مواد مخدر میفروشه، وارد میکنه، یا کسانی که فرض میکنید که میان سکه تقلبی به مردم میده پول، پس چهار جور میشه حرام، گاهی ذاتیه مثل شراب فروشی، گاهی نوع معامله اونو حرام میکنه مثل کم فروشی، گران فروشی، گاهی حق مردم توشه، حق الناس، و گاهی هم فروش اون جنس ترویج حرامه، مثل کتب زاده، آلات موسیقی، صلیب، هیاکل عبادت، بت‌هایی که میتراشن میفروشن، مواد مخدر. خیلی حواس ما باید جمع باشد که لقمه‌ای که تو خانه میاریم حلال باشه. کسی که میره برای طلب حلال مثل مجاهد در راه خداست. کسی که سعی میکنه لقمه حرام تو زندگیش نباشه، خود این سعیش عبادته. ولو حالا شما نتونستی فلان ماشین رو بخری، فلان مثلا خانه رو تهیه کنی، فلان غذا رو، اما اگر حلال بود آثار مثبت زیادی تو زندگی شما دارد. من یه چند تا نمونه از حرام رو براتون عرض کنم، ببینید که چه چیزهایی باعث حرمت میشه و چقدر مقید بودن. اینا رو میگم یه تلنگری باشه برای من و شما. یکی عرض کردم حق الناس، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، نزدیک نیم قرن منبر تو همین مسجد اعظم ما متعدد پای منبر این مرد بزرگ بودیم. خب خریت فن منبر بود. دیگه هم فکر نمی‌کنم کسی جای آقای فلسفی رو گرفت تو منبر، یعنی نیامد دیگر مثل فلسفی تو منبر. واقعا بی‌نظیر بود. این مرد بزرگ ایشون نقل می‌کرد این قصه رو که در این کتابی که به عنوان معاد از نظر جسم و روح نوشته، این قصه رو اونجا هم آورده. ایشون سه جلد کتاب دارد به نام معاد، بسیار کتاب خوبی است. جوانها عزیزان میتونید مطالعه کنید، هم بحث صراط، بحث میزان، مرصاد، حسابرسی، خیلی قشنگ کار کرده. اخیراً هم دیدم داستانهایی که ایشون رو منبرهاش میگفته، یه آقای این داستانها رو 400 تا داستانه از منبرای ایشون، از کتابای ایشون بیرون آورده چاپ کرده. دو نفرن این کارو کردن که هر دوشون انشالله سعیشون مشکور باشه. دو نفر دو تا کتاب تو بازار به عنوان داستان‌های ایشون آمده، منتها نویسنده زحمت کشیده، مستندسازی کرده، آدرسشو آورده. حدود 400 تا داستان از منبرهای ایشون استخراج شده، چک جلد کتاب چاپ شده، عزیزان میتونن مطالعه کنن. ایشون میگه یک کسی داشتیم، دوستی داشتیم، ایشون در واقع یک زندگی بسیار خوب و با سلامتی داشت، خودش هم کارهای خونش رو انجام میداد، بنایی بود، چاهی خراب میشد، لوله آبی میگرفت. این شخص با پسرش یه وقتی خانه رو بنایی میکردن، نقل میکند پدرم یه انگشتری ازش گم شد. بعد پدرم بعد از مدتی از دنیا رفت، بعد از مدتی که فوت کرد و سکته کرد و میگه انگشترم روز نفهمیدیم چی شد گم شد. همینطور که کایل مالی میکردیم، سقف اتاق ریخته بود، بنایی میکردیم، یه انگشتر خوبی پدرم داشت، تو اون بنایی گم شد، هرچی هم گشتیم پیداش نکرد. بعد از مدتی پدرم از دنیا رفت. یک شب من پدر رو خواب دیدم، گفت پسرم من اینجا گیرم، 500 تومن به فلان بازاری بدهکارم، برو این پول رو بپرداز. البته امواتی که یه خورده روحشون آزادتره از این کارا میکنن، یه خورده گرفتاریشون کمتره، آزادن. بعضیا اجازه ندارن به خواب بیان، بعضیا حتی انسان دعا هم میکنه، بعضی از دارد که مرحومش خفاس قمه کسی روشی به ایشون یاد داد که مردش رو خواب ببینه، بعد اون روش رو عمل کرد و خواب ندید. مرحومش خفاس فرمودن که ناراحت نباش، ایشون اجازه نداشته. اما بعضی اموات آزادن، راحت به خواب افراد میاد. اومد به خواب پسرش که این پولو، ایشون میگه من به این خواب اعتنا نکردم. گفتم خواب که حجت شرعی نیست، حالا من 500 تومن پول ببرم به فلانی بدم، بابام تو خواب سفارش کرده، تو بیداری سفارش میکنه، بچه‌ها نمیرن بدن، خواب که دیگه. میگه شب دوم پدرم رو خواب دید، گفت پسرم بذار یه نشونه بهت بدم، یادت اون روز داشتیم دوتایی با هم بنایی میکردیم، انگشترم گم شد؟ گفتم آره بابا یادم. گفت حالا من تو این عالم که اومدم، تو این عالم برزخ مجهولات دنیا خیلی هاش کشف میشه، داریم تو نقلم که خیلی چیزایی که آدم نمیدونسته اونجا دانا میشه. پسرم من وقتی از دنیا رفتم تو این عالم اومدم، متوجه شدم این انگشتر بین کاگلا گیر کرده تو دیواره. اگه فکر میکنی من دروغ میگم این خواب و عمل نمیکنی، پاشو برو اون دیوارو بکن ببین انگشتر اونجا هست یا نیست. اگه این راست بود به این 500 تومنم عمل کن. میگه صبح بلند شدم و رفتم دیوارو کندم، دیدم بله انگشتر بین گل و کاگل گیر کرده بوده توی دیوار. متوجه شدم این رؤیای صادق است. مرحوم آقای فلسفی میگفت این آقا برای خودش، برای خود ایشون شاید نقل کرده. بلند شدم و رفتم اون بازاری رو پیدا کردم و گفتم شما 500 تومان از پدر من طلب داری؟ گفت بله، چند روز قبل از مرگش از من دستی گرفت، منم رسیدی ازش نگرفت. گفتم چرا نیومدی بگی؟ گفت خب سندی رسیدی نداشتم دیگه، نیومدم بگم. 500 تومن رو دادم و پدرم رو آزاد کردم. ببینید این امکان برای همه نیست. مرحوم شیخ عباس قمی از اون عالم به پسرش محدث زاده قمی تو عالم رویا پیغام میده این کتابی که تو تاقچه از امانته ببر بده. بعضی از علما که مرحوم حاجی نوری در دارالسلام داستانهای متعدد نوشته از عالم برزخ پیغام دادن، خود مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه ایشون نقل میکردن، پدرم رو در خواب دیدم تو کربلا کنار حرم امام حسین، پیغام داد من اینقدر به فلانی بدهکارم. ولی اینا برای همه کس نیست، به این امید نمیرید، به این امید که از اونجا پیغام امروز خودتون بپردازید، به این امید که بعد میتونم پیام بدم به زنم به بچم، نه، اینا اوحدی از افراد بودن، استثناءاتی بودن، یک چنین زمینه‌ای براشون پیدا شد. حق الناس باعث حرمت میشه. من میخوام یه مقداری از این ناهنجاری‌های جامعه رو بگم، حالا اینا رو تونتونم میگم چون دیگه منبرای آخر ماست. یکیش آقا گران فروشی است. خیلی بده تو بازار چند نرخی بودن، گران فروشی. جنس هایی که گاهی انسان دو تا سه تا مغازه اصلا توجه ندارن، آیا اینا مسئولیت شرعی داره؟ نگو من باید خونم با این چهار تا جنس تأمین بشه، مردم ضامن نیستن خرج خانه تو رو بده تأمین کنن، تو باید طبق موازین دینی عمل کنی. محمد ابن منکدر کاسب بود زمان امام صادق و امام باقر، پارچه فروش بود، لباس و پارچه بود، عقمشه به قول امروزی ها میفروخت. یه روزی نبود، اومد دید شاگردش یه پیرن فروخت، گفت چند فروختی؟ گفت 10 درهم. گفت پدر آموزه این پیرن ها 5 درهمیه، 10 درهم نیست قیمت. گفت حالا طرفم گرفت، خوشحالم شد رفت بنده خود. من نمیدونست مدت ها افتاد دنبال این شخص، نشونی هاشو از این بچه شاگردش گرفت، یه آدمه، یه پیرن خریده تو شهر رفته، میشه پیداش کنی؟ مدتها شهر رو زیر و رو کرد تا این بابا رو پیداش کرد، یه اعرابی بود. وقتی پیداش کرد گفت آقا جان من فلانی ام پیرن. گفت آقا من راضی ام، تو بیکاری دنبال من راه افتادی. گفت آقا من راضی نیستم، 5 درهم گرانتر، 5 درهم رو برگردون بچه. خب اینا نکاتی است که باید توجه بشه. تاکسی ها، راننده ها، شخصی ها، مخصوصا شهرهای مسافرپذیر پذیر و غریب پذیری مثل قم، مشهد، خب اینا سلان کجا میخوای این پولو مصرف کنی؟ این راه بنده خدا رسیده تو راهن مشهد نمیدونه تا حرم چقدر راست، رسیده تو 70 تومن نمیدونه تا حرم چقدر راست، تو این نرخهای 4 تومن، 5 تومن، 10 تومن پولهای هیچ کس هم نفهمید، پلیس هم نفهمید، خدا چی؟ فعین الله خدا را چه میکنی؟ گران فروشی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ که خدمت حضرت حجه در واه و نافداه رسیده بود، یه روز عرض کردن یک آقای توی قم، ایشون پلیس بود، استعفا کرد از پلیس و زمان شاه آمد رفت یک کار آزادی شروع کرد و گذاشت کنار این کار رو اون زمان. البته الان به حمد الله هم پلیس های ما، هم نیروی انتظامی ما، همه خدوم، انشاءالله خدا هم کمکشون کنه خدمت کنن. ایشون زمان طاغوت میگفت که من گذاشتم کنار و حق و ناسی هم به گردنم بود، رفتم خدمت آیت الله مرعشی و پرداختم رد مظالم و اومدم اصلا گذاشتم شغل دولتی و کنار. بعد ایشون نقل میکرد، این آقای پلیس که نوشتن بعضی تو همین شرح حال علما این قصه رو آوردن، میگفت من تو این خیابان ارم قم مأمور بودم شب تا به صبح، یک شبی نیاز به غسل داشتم، پولم نداشتم برم حمام، همینطور که تو خیابان قدم میزدم پولم نبود که خلاصه برم حمام و غسل کنم و نماز صبح ما بخونم. این پلیس نقل میکرد یه وقت یه اتوبوسی از اصفهان آمد جلوی حرم پارک، رفتم جلو به راننده گفتم گواهینامه‌تو بده. گفت آقا گواهینامه منو نگیر و دست کردیمش 5 تومن به ما روش بده. ازش گرفتم و گفتم برو برو دیگه اینجا وای نست. خوشحال شدم، بودم پول غسلم جور شد برم حمام. آمدم صبر کردم، ساعت 2:30 بود، یه مقداری مثلا مأموریتم تمام بشه، اذان صبح بشه، نزدیک اذان صبح اومدم ردشم، یه وقت دیدم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه داره میره حرم. صدام زد آقای پلیسی، دست کرد تو جیبش یه مبلغی من داد، فرمود با رشوه نمیشه غسل کرد، پول رشوه قابل غسل نیست، بیا این پول حلالو بگیر برو غسل. میگفت همین آقا بعضی خدا دوستشون داره، ببین یه نگاه، یه موعظه، یه تغییر زندگیشون رو زیر رو میگه. همونجا اش تو چشمام حلقه زدم، رفتم با پول حلالی که ایشون داد قسط کردم و بعدم استعفا دادم از پلیسی و از شغل خودم، چون اون زمان گرفتار رشوه میشدیم گاهی، و مرید ایشون شدم و ایشون منو با یک کل همه این برخورد شد، 2 دقیقه بوده، اینطور تغییر داد، تحول داد. حواس باید جمع باشد، رشوه، ربا، قصد، اینایی که جای مردم، اینایی که حقوق مردم، اینایی که مسیر مردم، عرض میکنم قش در معامله، انواع اقسامی که حالا برای حرام هست و من الان نمیخوام وارد مصادیقش بشم. عرض من این یک کلمه است، اگر امیر المومنین فرمود کمیل، زبان از قلب تغذیه میشه، قلبم از لقمه حلال تغذیه میشه، اگر حرام خوردی هم قلبت بیمار میشه هم زبانت ناپاک میشه. سعی داشته باشیم هم از لقمه های شبهناک، هم از لقمه هایی که قطعی حرامه، هم از لقمه هایی که خدای نکرده حقوق دیگران درشه. الان هم خیلی مشکل شده، الان خیلی مشکل، روایت هم داریم دوره آخر الزمان 2 چیز پیدا کردنش مشکله، یکی لقمه حلال و یکی دوست قابل اعتماد. روایت داریم 2 چیز در دوره آخر الزمان کم میشه، درهم حلال و دوست قابل اعتماد. اگر بزرگانی، اگر شخصیتهایی، اگر به جاهایی رسیدن روی همین احتیاطهاشون بوده، روی همین توجههاشون بوده. من در حالات حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف میخواندم که ایشون در کودکی که مکتب میرفت، قدیم آقا مدرسه که نبود، مکتب میرفتن، پدرشون یه غذایی بهشون میداد توی ظرفی مثلا برن، یا مادر زور که میشد، ما خودمونم گاهی میرفتیم، زور که میشد غذا میخوردن، کلاسات و عصری ادامه داشت، قرآن بود، جلسه بود، قصه گویی بود. زور شد، ایشون فرموده بود چند تا از رفقا و دوستان بچه های دیگه گفتن امروز غذاها رو روهم بریزیم با هم بخوریم، مثلا یکی نون داره، یکی حلوا داره، یکی ماست داره. اینطور هم نبود که اینقدر تنوع غذایی باشه، هر کسی یک غذای ساده. ایشون میگفت این کارو کردن، من اون روز نخوردم از اون غذا، گفتم شاید مادر یا پدری که این غذا رو داده برای تو داده باشه، راضی نباشه من بخورم، شبهناک باشه. اگر اینجور اجتنابا رو نداشته باشن که خواب نمیبینه آیت الله عظمای گلپایگانی رفت نجف اشرف، خودش میفرماید اون شبی که رفتم تو حرم آقا امیرالمومنین، تو حجره تو حرم نزد یکی از آقایون مهمان شدم، شب خواب دیدم، رفتم کنار حرم امیرالمومنین، ظرف عسل بسیار شفافی روی ذریح روی قبر آقا بود، آقا فرمودن آسد محمد رضا بیا از این عسل بخور، این عسل مال توست. یک انگشت از این عسل رو به دهان گذاشتم، ایشون فرموده بود شیرین‌تر و گواراتر از این عسل تو عمرم دیگه ندیدم و نچشیدم. که بعد که صبح خوابشو برای اون هم حجره‌ایش نقل کرده بود، تو بود تو مرجع تقلید میشی. خب مرجعیت، جایگاه، امام رضوان الله تعالی علیه، یکی از دوستان دفترشون بود آمدن بیان درس، کفش ریخته بود جلوی در مدرسه، جلو در اونجایی که به هر حال خواستن در، فرمودن کفش رو بزنید کنار، من یه وقت پام روی یه کفش نره، من صاحب این کفش رو کجا پیدا کنم راضی کنم؟ بی خود که امام نمیشن، بی خود که آیت الله عظمای مرعشی و آیت الله عظمای گلپایگانی و آی بروجردی و احتیاط هایی که علما داشتن، بزرگان داشتن، اینها تأثیر داره تو زندگی ماها. انشاءالله خداوند به هممون این احتیاط رو عنایت بفرماید. خب بحث کمیل و فرمایشات و آقا رو به همین میزان اکتفا میکنیم. انشاءالله فردا که روز آخر این جلسه است، یه مقداری راجع به عید فطر و مسائلی که هست صحبت خواهیم کرد. روز چهارشنبه متعلق است به موسی بن جعفر علیه السلام و فرزند بزرگوارش علی ابن موسی الرضا علیه السلام. این دلها رو روانه می‌کنیم کاظمین، کنار قبر موسی بن جعفر پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها. ذکر مصیبت و عرض ارادتی داشته باشیم به پیشگاه اون امام بزرگوار. باب الحوائج است، باب المراد است. امام کاظم علیه السلام باب المراد، باب الحوائج، کتریاق المجرب. خیلی از غیر شیعه ها، غیر مسلمان ها به ایشون متوسل شدن، نتیجه گرفتن. ما هم امروز این دلها رو روانه میکنیم، با دخترش فاطمه معصومه هم ناله میشیم و سلامی عرض کنیم به مزجع شریف اون امام. السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. سالها امام کاظم در زندان جای داد، روزها روزه بود، اما روزداری که افطارش مخصوصا تو زندان سدی ابن شاهک تازیانه بود، روزداری که به هنگام روزه با تازیانه از او پذیرایی میشه. اونقدر آقا رو اذیت کردن، زندان نمور، سیاه‌چال، تاریک، اونقدر لاغر و نحیف شده بود بدن آقا که هنگامی که کسی نگاه میکرد فکر میکرد کسی تو بستر نیست، اینقدر این بدن لاغر و نحیف شده بود. وقتی عده‌ای رفتن آقا رو زیارت کنن، خبر شدن آقا قرار آزاد بشه، همینطور که جلو درب زندان ایستادن، بانوی بزرگوار فاطمه معصومه شما نبود، یه وقت دیدن چهار نفر بدن موسی بن جعفر و غریبانه کل عرش حمل فوق اربع عامل نور الاله رعاد الابصاری. عجب این بدن نحیف، این بدن لاغر، چرا اینقدر این تابوت سنگینه؟ چون بدن رو غالبا هم روی تخته میذاشتن تو عرب، چرا سنگینه؟ وقتی بدن رو زمین گذاشتن دیدن هنوز کند و زنجیر بر بدن آقا موسی بن جعفر. ز ساق مرزوز، تمام این ساق پا رو مجروح کرده بود، استخوان پا رو بوبیده بود، کاری کرده بود که این بدن سنگین شده بود. بعضی ها نوشتن آقا وصیت کرد با همینا دفنم کنید، اوصا علیه السلام، با هم زنجیر رو کن دفنم کنید، میخوام روز قیامت احتجاج کنم علیه دشمنان. بانوی بزرگوار فاطمه معصومه ایشون 10 سال داشت پدرش شهید شد، نبودی، مدینه بودی. وقتی شنیدن موسی بن جعفر از دنیا رفتن، گریه کرد، ناله کرد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام صاحب عزا بود. عرض کنم بانوی بزرگوار، پدرتون تشییع شد، چند تا کفن شد، بدنش گلباران شد تو مقابر قریش که امروز کاظمین است، به خاک سپرده شد. اما دلها به سوزد برای اون دختری که اومد کنار بدن بابا گودی قدلگاه. بانوی بزرگوار، پای پدر شما مجروح شده بود و کوبیده شده بود، اما حسین تمام بدنش کوبیده بود، نه نه رزز نه سر، همه بدن مرزوز بود، همه بدن مجروح، جای سالمی به بدن حسین نبود، قابل شناسایی نبود. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْغَلَبِ يَنْغَلِبُونَ. اسمک الاعظم یا الله، به عظمت موسی بن جعفر باب الحوائج در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، امام زمان رو از ما راضی خوشنود قرار بده. روزه ما، نماز ما، عبادات ما این ایام به امضای امام زمان مقبول بفرما. خدایا به عظمت موسی بن جعفر لقمه حلال، رزق حلال به همه ما نصیب بفرما. با حلال ما را از حرام بی نیاز بگردان، با اطاعت ما را از معصیت بی نیاز بگردان، با دوستی ابرار ما را از دوستی فجار بی نیاز بگردان، جوانهای ما را مؤمن و متدین قرار بده. خدایا زمینه شغل بیکارها، زمینه ازدواج مجردها، زمینه جهاز دخترانی که ازدواج کردن فراهم بفرما. همه مریض ها، مخصوصا مریض های بستری در بیمارستان، صعب العلاج جانبازان عزیز، شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن ما، محافظت بفرما. مسلمان های عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان، پاکستان، همه بلاد اسلامی، خدایا یاری بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، علما، مراجع عالی مقام گذشته، روح مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، روح ملکوتی امام عائد و واصل بنما. و عجل اللهم فی فرجه.